أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون در زیارت عاشورا به مقام محمود رسید. به دو مناسبت من فعلا این بحث مقام محمود رو متوقف میکنم و درباره وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام مطالبی رو خدمتتون عرض میکنم. یکی مناسبت این که خب مصادفه با ایام با سعادت میلاد حضرت هستیم و یکی هم که بعد از و این یبلغن المقام المحمود باز ما چی رو طلب میکنیم؟ ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدا. توضیحاتی میدم که دیگه اونجا بعد از این فقره دیگه خیلی معطل نشی. بعد بحث مقام محمود رو ادامه میدیم انشاءالله. قبلا هم بارها به مناسبت های مختلف این رو عرض کردیم که خداوند تبارک و تعالی تنها کسی است که میتونه انسان رو به هدف خلقتش که خودش هست هدایت بکنه. هدف خلقت انسان خود خداست، شبیه شدن انسان به خداوند تبارک و تعالی، مثل خدا شدن. بنابراین هیچ کس بهتر از خدا نمیتونه انسان رو در این مسیر هدایت بکنه. هیچ کس جز خداوند علم و تخصصهای لازم رو برای هدایت انسان به سمت هدف خلقتش نداره. قل انما العلم عند الله، همه علم نزد خداست. چند جا در قرآن ما این جمله رو داریم که همه علم دست خداوند هست. بنابراین فقط هدایت خداوند هدایت حقیقی است. قل ان هدى الله هو الهدى، فقط و فقط هدایت خدا هدایت تخصصی هست و خداوند هم این هدایت رو از طرف معصوم اعمال میکنه. همه ی حقیقت این هستش که یه حق تعالی، یه خدایی تجلی کرده، انسانی رو به وجود آورده و این انسان رو میخواد برگردونه پیش خودش. قبلا حقیقت انسانیت رو با یک حقیقت و یک وجود ایجاد کرد که همون روح، قلم، لوح، مثل اعلا، درتون بیزا، عقل و نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این بود. بعد این حقیقت رو به قالب‌های مختلف انسان‌ها، بدن‌های مختلف همون حقیقت رو رسوند که همه اونها هم بتونن مثل همون نور اولیه باشن و مثل خود خداوند تبارک و تعالی باشن. ما هستیم و خدا در این راه اون حقیقت اولیه‌ای که اصل همه ماست، یعنی اون نور واحد، اون صادر نخستین که اسمهای مختلفی داره که براتون خوندم و اسمهای دیگه ای که نخوندم، خود اون رو بهش یک قالب بدنی داده و فرستاده روی زمین که مردم رو مثل خودت کن یا مثل من کن. و تنها و تنها و تنها ارتباط با مظهر خدا، خلیفه خدا، نماینده خدا، راه گشا و نجات دهنده است. تمام شد. دین یعنی چی؟ یادتون باشه دین یعنی چی؟ دین یعنی هر چی که نماینده خدا میگه. دین یعنی هر چی نماینده خدا میاره. نماینده خدا کتاب آورده، با حضور نماینده خدا کتاب رو باید تفسیر کرد و رفت جلو. کسی نمیتونه بگه من قرآن رو بهتر از پیغمبر میفهمم. برای عمل به دین خدا و حرکت به سمت هدف خلقت و برای فهم کتاب الله ما به معصوم متخصص نیاز داریم. پیامبرم بعد از خودش معصومین متخصص رو معرفی کرده اسم به اسم. این هم در منابع اهل تسنن هست، هم در منابع شیعه هست که پیامبر نفر به نفر معصومی رو معرفی کرده به اسم تا امام زمان معرفی کرده. دین یعنی پیوند با اون چه که از خدا روی زمین تجلی داره، یعنی مظهر و نمایندش. بالاخره من مگر نه این است که جز خدا کسی هدایتم نمی کنه؟ اگر روی زمین دنبال خدا بگردم باید با کی حرف بزنم؟ باید با مظهر و نمایندش حرف بزنم دیگه، یعنی کسی که او تأیید کرده که این مظهر من، خلیفه من و نماینده منه در روی زمین. همه حقیقت دین این هست. اون اصل و ریشه‌ای که در دین هست همه اومدن گفتن این است که لا اله الا الله، هیچ معشوق و دلبری جز خدا نداره. داستان خلقت با عشق شروع شده، به عشق هم خاتمه پیدا میکنه. کنتو کنزم مخفی یا فاحببتو ان اعرف فخلقتو الخلق لکی اعرف. دوست داشتم، این خدا کلمه دوست داشتن رو به کار میبره، یعنی اولین چیز دوست داشتنه. همه حقیقت خلقت این است که هیچ معشوق و دلبر و مقصودی برای انسان ها جز حق تعالی نیست. ما هممون یه زمانی پیش خدا بودیم، معشوقمون هم او بوده، تو آغوش او بودیم، به صورت یک نور واحد در کنار او زندگی میکردیم. سید شده فرمود ما نورهایی بودیم که قبل از اینکه خلقتی صورت بگیره در عرش خدا میچرخیدیم و به ملائکه ذکر یاد میدادیم، تعلیم تسبیح و تحلیل میکردیم. ملائکه شاگردای ما بودن، از جبرئیل بگیری تا بقیه ملائکه، ما به اونها تعلیم میکردیم. داریم حضرت آدم علیه السلام یه زمانی خیلی لذت بود از خلقت خودش، ملائکه بهش سجده کرده بودن، سجده کرده بودن. بعد یادم نیست با حضرت حوا بود یا بدون اون، سلام الله علیه ما، گفت خدای از من بهترم تو خلق کردی، از من بهترم وجود داره. خدا فرمود جبریل به داد آدم برس که آدم داره هلاک میشه، عجب گرفتدش، ببرش بشه چیزایی رو نشون بده. خواسته میبردش جای مخصوص و در یک جای بسیار نورانی و مجلل، یه خانومی رو میبینه که گردنبند و گوشواره‌ای داره، گوشواره‌هایی داره، تاجی بر سرش هست، مقام سلطنت، که به شدت آدم تحت تأثیر قرار میگیره. میگه این کیه؟ این دختر حبیب من هست، زهراست. اون تاجش پدرشه، گوشواره هاش حسن و حسین هستن. داستانی داره این، ولی الان فرصت نیست براتون بگم. کنتو نبیین ول آدم ها بین المائبتین، من پیغمبر بودم که داشتن گل آدم رو می سرشتن. این اون حقیقت. تمام دین یعنی این که آقا تو فقط و فقط و فقط باید با خدا، اونم از طریق نماینده مجاز، نه نماینده غیر مجاز، نماینده مجاز ارتباط داشته باشی و سلام. بقیه اعمال رو اون تعیین میکنه برات، نماز رو اون میاره. شما این نماز محصول پیغمبره، پیغمبر میگه نماز بخونید. تعیین تعداد رکعات و شیوش با ولیه، با نماینده خداست. همه فقه و همه احکام دین، همه معارف، فقه اصغر، فقه اوسط، فقه اکبر، با امام هست و ولی هستش، نماینده خدا. بنابراین اصل دین یعنی پیوند با ولی خدا، با مظهر خدا. بقیه احکام، خوب دقت کنید عزیزان، این رمزها رو به این جمع و جوری همه جا گیرتون نمیاد، خوب دقت بکنید. تمام احکام شرع وسیله‌ای هستن که من شبیه به این ولی خدا بشم، در صورتی که خودش از طرف خدا برای ما آورده و با نظارت و مدیریت خودش باید به عمل بکنیم بشم. تا من شبیه به او بشم و به اصل خودم برسم. همه دین اینه. بنابراین شما هیچ یک از احکام دین رو نمیتونید پیدا بکنید که شما رو بی نیاز از ارتباط با معصوم بکنه، امکان نداره. باطن همه احکام دین خود معصوم هست، باطن همه احکام دین. لذا شما ببینید نماز، روزه، حج، هر چی که شما دست بذارید روش، باطنش این است که تو راهی به امام پیدا بکنی. باطنش اینه. می‌فرماید تمام الحج لقاؤنا، تمام الحج لقاؤنا. امام باقر می‌فرماید خداوند حج رو قرار داد تا مردم جمع بشن در خانه خودش و از خانه خودش بیان خونه ما. خلقت دیگه، داستان حج داستان خلقت انسانه، یعنی مشرف میشه اینجوریست، میری خانه خدا و از خدا باید بری سراغ کی؟ اگه طالب خدا شدی باید بری سراغ کی؟ سراغ نماینده خدا، مظهر خدا. اگر کسی حج رو انجام بده و اتصال به نماینده خدا نداشته باشه، باطل، به درد نمیخوره. برای همین در فرمایشی که امام سجاد داره به شبلی چند تا شرط میذاره که هر کدوم از عملها یک پیوند، یک باطنی داره. شما اگر به سر اسلام و سر عبادات آگاهی پیدا نکنید، به قول امام صادق ممکن است 60 سال نماز بخونید یک رکعتش هم قبول نشه، یک رکعتش هم قبول نشه. سر همه عبادات و باطنشون این است که شما بعد از اون وصل به نماینده خدا، مظهر خدا بشه. اگر دستت تو عبادت‌های مختلف رسید به نماینده خدا و مظهر خدا، برد کردی. ولی اگر اونها رو بریده از ارتباط با نماینده و مظهر خدا انجام بدی، بگیم برای خدا، برای رضای خدا انجام دادم، فقط خدا، درسته این حرف. اما اگر پیوند تو رو اون عبادتی که برای رضای خدا انجام دادی با امام زمان و مظهر برقرار نکنه، ارتباط اصلا قطعه. ببینید ما میخواییم به خدا برسیم، راهش کیه؟ معصومه. برای همین شما حتی اگه خدا را هم طلب بکنی، نمیتونی بدون پیوند با امام زمان به خدا برسی، امکان نداره. من اراد الله بدع بکن، هر که اراده خدا رو داره باید از شما شروع کنه، نمیتونی بدون معصوم کاری کنی. نماز بدون ولایت، حج بدون ولایت، خمس بدون ولایت، زکات بدون ولایت، جهات بدون ولایت هیچ فایده ای نداره، فایده نداره. گاهی وقتا مضرم هست و دور میکنه انسان رو، دور میکنه انسان رو. لذا اگر انسان در احکامش، در اخلاقیاتش دچار انحراف بشه، اشکال بشه، اما پیوندش با امام زمانش خوب و گرم باشه، این امکان داره نجات پیدا بکنه. ولی کسی که احکامش هم دقیقه، اخلاقش هم خوبه، وقتی ارتباط نداره با امام زمان، یعنی تو کشتی نیست، غرقه. قبلا مثال زدیم، فرق کسی که با نماینده خدا و مظهر خدا ارتباط داره مثل کسی است که توی کشتی نشسته تو دریا، موج زیادی هم هست، اینها تو کشتی که هست آرامش داره، کشتی داره میره به سمت ساحل، این ممکنه توی کشتی چند تا تخلف هم بکنه ولی میرسه به ساحل بالاخره. حالا تو ساحل هم کتکش هم خورد نوش جانش، ولی بالاخره به ساحل رسیده. ولی کسی که معصوم رو نداره و پیوند با نماینده خدا و مظهر خدا نداره، مثل کسی است که رو تخته شکسته قرار گرفته تو اقیانوس، آدم خوبی هم هست، گناه هم نمی‌کنه، اشتباه هم نمی‌کنه، فایده نداره، به ساحل نمی‌رسه. لذا باطن کارها از میزان پیوند شما با امام زمانتون معلوم میشه. سازندگی و مغز عمل انسان، مخ عملش بسته به میزان پیوند حقیقی و خدمتی هست که نسبت به امام زمان تو. سؤال از کیفیت ارتباط انسان با وجود مقدس امام زمان مهمترین سؤال قیامت. همون که فهمون اسلام بر پنج بنی الاسلام و علی خمس، اسلام بر پنج پای بنا شده، بر نماز و روزه و حج و زکات و ولایت. فهمون و ما نودیه بشه این که ما نودیه به ولایت، به هیچ چیز به اندازه‌ای که به ولایت ندا شده، صدا شده، توصیه شده، توصیه نشد. لذا نمازی که این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، اگه قبول بشه بقیه اعمال قبول میشه و اگه قبول نشه بقیه اعمال هم قبول نمیشه، همین نماز به ولایت وستگی داره. آیا تو این نماز رو با ولایت معصوم انجام دادی بدون ولایت؟ همه عقلانیت و شعور این استش که تو آیا وقتی خدا رو میخوای از راهی که خدا میگه میری یا غیر راهی که خدا میگه. خدا گفته فقط چون مسیر تخصصی است با معصوم متخصص باید بری. اگه بود شعور داری و عاقلی، و اگر نبود خبیث هستی و دیوانه و بیشعور و جاهل. از غیر از راهی که من میگم نمیتونی بری پیش من. لذا وقتی به امام صادق عرض کردن آقا ما شیعیان شما بعضیشون گناه های زیادی میکنن، نمیدونم انحراف دارن، چیکار میکنن، ما اهل تسنن رو میبینیم نماز اول وقت میخونن، قرآن میخونن، تقوا دارن، چنان. حضرت به شدت ناراحت میشه، میگه تقوای بدون امام چه معنا داره؟ اصلا تقوایی وجود نداره. تقوا اصلش و پایش اینه که اول مسیر تخصصی تو انتخاب کرده باشی. وقتی قرار من بهداشت رو رعایت نکنم سلامت معنا نداره که. گفتم پس آقا ما راجع به اون شیعیان چجوری قضاوت کنیم؟ راجع به این آدمایی که اینجوری هستن چجوری قضاوت کنیم؟ گفت در مورد شیعیان بگید طیب الروح سیء العمل، روحاشون پاک همشون، عملشون ممکنه بد بشه عملش. برای همین انسان حق نداره نسبت به هیچ شیعه‌ای کینه داشته باشه. از عملش چرا ممکنه بدش بیاد، اما خودش حق نداره متنفر بشه. حق نداره ها، حرام است و نمیذاره انسان بهش راه پیدا بکنه. گفت در مورد اونها که این کارهای خوب میکنن چی بگیم؟ فهمت بگید سیء الروح، خبیث الروح، طیب العمل. روحاشون خبیثه چون ارتباط با نماینده خدا دارن، از مسیری که خدا گفته نمیخوان عمل بکنن، ولی عملشون پاک. برای همین در بین عرفا شما میبینید، در بین عرفا کسانی قدرتمندتر و زودتر و عمیق‌تر رسیدن به هدف که عرفانشون عرفان ولایی بوده. کسی که روزه رو داره، صلوات رو داره، امام زمان رو داره، حرم رفتن رو داره، این خیلی زودتر میرسه. خدا رحمت کنه مرحومه عاشق سواد آقا انصاری رحمت الله تعالی علیه رو، استاد بزرگ عرفان، کسی خود خدا مستقیما تعلیمش کرد، استاد شهید دستقیب، استاد مرحوم آمیز جواد آقا، استاد مرحوم نجابت، یادم برجسته. وقتی که راجع مرحوم ابهری صحبت میکرد میگه مرحوم ابهری، آیه ابهری چون توسلش به سید و شهدا بیشتره مکاشفاتش دقیقتر و درستر. انسان ببینید در سیر و سلوک ممکن است خوابای مختلف ببینه، مکاشفه براش اتفاق بیفته، اما شیطان میتونه توی خواباش و مکاشفاتش حتی نقش داشته باشه و یه مکاشفه ای که خوب هست و خرابش بکنه و انحراف ایجاد بکنه. مکاشفه اگر صورت گرفت باید دید صحیح هست یا نیست، تازه راه داره برای تشخیصش. یا این مکاشفه که من کردم، این خوابی که من دیدم، این دستوری که تو خواب به من دادن یا تو بیداری حتی به من دادن، آیا درست یا درست نیست؟ ممکنه مکاشفه ای هم باشه اما اشتباه باشه. فهمون صحیح ترین مکاشفاتو این داره چون با سید و شهدا رابطش گرمتر است، روزه میخونه، اهل توسل به سید و شهدا است. بنابراین شما وقتی پیوند با معصوم دارید، یعنی رابطت حسن است با معصوم، معصوم کاری نداره که تو اشتباه میکنی، گناه میکنی، یه ذره مثلا ممکن است جاده خاکی بری این ور اون ور، چون تو رفاقت و پیوند و دوستی و ولایت هستید همه جا دست تو میگیره. مثل پدر مادری که با بچه هاشون خیلی رفیق بچه هاشو داره دیگه ها. الان میگم مثلا شما خانم میخوای بری زیارت، میخوای بری حج، بدون آقاتون نرو، اونجا شلوغه، یا تو شهر میخواید برید بدون مرد نرو، آقا پسر کوچولو، دختر کوچولو، بدون پدر مادر نرو اونجا. خب اگه مردای دیگه نیستن، اگه آقایون و پدر مادر دیگه اونجا نیستن، چرا ما به این بچه میگیم نرو؟ برای اینکه حق موازه بچه خودشه. این بچه ولی نداره، وقتی ولی نداره اگه آسیبی بیاد کسی حاضر نیست برای فداکاری بکنه، این آسیب میبینه. اما شما دست بچه تو، خواهر کوچیکت تو، برادر زاده تو، خواهر زاده تو که ولیش هستی، دوستش داری، باش ارتباط داری، میگیری، هر جا خطا هم بکنه برش میگردونی، رابطت هم باشه هرگز خراب نمیشه. ما این همه پدر مادر بچه هاشون خرابکاری میکنن، گناه میکنن، معصیت میکنن و هیچ وقت علقه و علاقه و عاطفه و این چیزاشون به هم نمیخوره، چون تو ولایت پدر مادر مونده. لذا دستشون میگیره، مریض هم بشه بیمارستان میبردش، کار خلاف هم کنه میبخشدش، بالاخره با هم هستن. یعنی هر جا این بابا ننه بره، با وجود همه اشتباهات بچه رو با خودش چیه؟ میبره. این معنای این حدیث هست که حب علی حسنتون لا تزر معها سیئه. حب علی یه حسنه هست که هیچ گناهی باش آسیب نمیرسونه به انسان، نه که گناه آثار تاریک کننده و عقاب نداره، یعنی که شخص رو نمیذاره برای همیشه بدبخت و بیچاره بشه، بالاخره نجات پیدا میکنه با حب علی. نه اینکه خدا میخواست علی رو عزیز دردونه بکنه، بگه این خیلی من دوستش دارم، اگه کسی اینم دوستش، منم دوستش دارم، گناهش هم میبخشم چون من اینو دوست دارم. نه، اصلا مسیر ریاضی و عقلیه، مسیر تخصصیه. با ولایت معصوم تو ارتباط داری با خدا، بنابراین نجات پیدا میکنی. اصول تو دستت همیشه، دقیق ترین دستورات، علمی ترین دستورات، درست ترین دستورات رو داری. اگه اشتباه هم کردی وصل به علم صحیح هستی. بدون معصوم اینجور نیست. این که خدا میگه لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی افلاک رو خلق نمیکردم، یعنی بدون معصوم خلقت افلاک چیه؟ عبسه، چون مردم نمیتونن به خدا برسن بدون نماینده خدا. و لولا علی لما خلقتک، نه که علی قیمتش از پیغمبر بیشتره، که اگه علی نبود تو رو خلق نمیکردم، بلکه اگه علی نبود داستان هدایت تخصصی ادامه پیدا نمیکرد. و اگه میگه لولا فاطمه لما خلقتکما، اگه فاطمه نبود شما دو تنم خلق نمیکرد، چون فاطمه مادر امامت هستش، اگر فاطمه نباشه حسن و حسینی هم نیست. تخصص از بین میره. دقت بکنید، مسئله رو از دایره عاطفه و عزیز دردونگی بیارید کنار، اصلا بیاریدش بیرون، غلطه. مسئله تخصصی بودن حرکت به سمت خداست. لذا حقیقتاً میزان تقرب شما به خداوند تبارک و تعالی به میزان نحوه ارتباط و کیفیت ارتباطتون با امام زمانتون روشن میشه. این که مهمترین سوال قیامت سوال از امام زمان هست همینه که یوم ندعو کل اناسم به امامه، ما هر گروهی رو با امام زمانشون محشور میکنیم. یعنی به من و شما هیچ کاری ندارن عزیزان روز قیامت که بگن آقا شماها چرا کوتاهی کردید، امام حسین رو بردن کشتن، فاطمه زهرا رو بین در و دیوار کشتن. ولی مطمئن باشید روز قیامت از تک تک من و شما سوال میکنن شماها چرا اجازه دادید امام زمانتون آواره و طرد شده و تنها و یگانه باشه. اینو از من و شما حتما سوال میکنن، این سوالو. این که من بارها تکرار میکنم این قضیه پیونده با امام زمان به عزیزان، این که شما دلتون رو به عبادت و درس خوندن و عرفان و معنویتتون خوش نکنید اگر تو زندگیتون حضرت راه نداره ها. دیگه ده ها بار من این خوابم رو تعریف کردم جاهای مختلف، که بعد از اینکه از نوجوانی مبارزه کردم تا انقلاب شد و از انقلاب همش تو مبارزه بودم تا جنگ و تو جنگم تمام تا آخر جنگ بودم، بردنم جهنم فقط به جرم یک گناه، اونم کوتاهی در حق امام زمان. دلمون رو به کارامو خوش نکنیم. مبنای اصلی این هستش که آقا تو با امام زمان پیوند داری یا نداری، امام زمان تو زندگیت راه داره یا نداره، تو سبد اقتصادی خانواده، سبد عاطفی خانواده، سبد فکری و فرهنگی و هنری شما، در ارتباطات دیگه شما امام زمان دخالت داره نه؟ چقدر انگیزه زندگی هست برای شما امام زمان؟ ما انگیزه هامون غیر از امام زمان، ما داریم یه زندگی انگیزه های شخصی و شهوانی و حیوانی داریم زندگی میکنیم. بله یه امام زمان هم در کنارش دوست داریم، حالا میگیم خب حالا یه کاری هم برای امام زمان بکنیم. این غیر از این است که یه نفر بگه نه من نفسم تویی، برای تو نفس میکشم. ای کاش وقت بود براتون یه مقدار ندبه میخوندم، طاقت ندارم بخونم. اینه 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 متا 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 متا. ما که خیلی هم داریم میگیم و تکرار میکنیم و شما هم که دارید میشنوید هنوز خیلی کلمون پس معرکه است نسبت به امام زمان. یعنی واقعا امام زمان حضور جدی تو زندگی های ما نداره. حضور جدی یعنی من واقعا حس کنم. ببین عزیزان، یک کسی که یه بچه داره، این بچه دوم که میاد یه حضور داره، یعنی حساب میشه، بود و نبودش تو خونه فرق میکنه. یه مادر نمیتونه یالا من 5 تا بچه دارم یکیش نیستش، اون یکی نباشه حساب میشه. مادر 5 تا بچه داشته باشه یه دونه هم تو همون دو روز اول زایمان مرده، ولی تا آخر این جاش هست، یه بارش تو خونه احساس میشه. من دیدم مادرایی که بچه چند روزشون مرده، بعد مدت تا هنوز جاشو خالی میدونن. حالا این که زنده است، امام زمان بابای زنده ای که به یمن او ما داریم غذا میخوریم و روزی میخوریم و حیات داریم، هیچ جایی تو زندگی ما نداره. نداره یعنی اصلا ما پسش نمی کنیم، باری برای ما نیست. بار نیستا، یه شکوه. هیچ وقت یه نفر که یه همسر داره همسر خودشو بار نمیدونه. مردم میزنن با چه بدبختی خودشونو همسردار کنن، پسر سرباز پول نداره گرفتار هست، میزنه زندار شه، دوست داره یک نفر رو تو زندگیش حس بکنه کنارش. و از این که میدوه تلاش میکنه برای این یه نفر، اصلا یه احساس بار نمیکنه. یه نوع سلامت، یه افتخاره. یه زن هم همینطور، حقوق داره، شغل داره، اما دنبال این است که یه همسر داشته باشه. بچه نداره، میزنه که بچه دار شه. بچه جز دردسر چی هست؟ میزنه بچه دار شه. یکی نه، دو تا، سه تا، چهار تا. میخواد حضور داشته باشه، میخواد وقف بشه. ولی ما اصلا حضوری نداره حضرت. یعنی وقتی ما تو سبد خانوادمون هیچ جهتی احساس نمی کنیم، اگر الان بنده مثلا اعضای خانوادم 5 نفر هستن، احساس نمی کنیم اون زمان نفر ششمی هست که واقعا تو جدول برنامه ریزی هفتگی من، تو عبادات من، تو دلدادگی های من، تو غم و شادی های من واقعا حضرت هست، سهمی داره. نه فقط خمس که سهم امامه، که خیلی از ما پرداخت هم نمی کنیم همین خمسمون رو و مورد لعنت خدا و امام ملائکه قرار می گیریم، کاری با این ندارم. نه، سهم جدی هیچ حضوری نداره، سهم نداره حضرت. شما الان رفیقایی که دارید، رفیقای نیم بند، یه رفیقی هست که مثلا ماهی یه بار میبینی، میبینی این بار داره تو زندگی، یعنی میگه من یه رفیقی دارم بالاخره باید یه بار ببینمش، تلفن بهش بزنم، باش خدافظی کنم، باش سلام علیک کنم، اگه مریض شد برم، اگه کاری داشت انجام بدم. صله ارحام که میگم واجب، برای چی میگم واجب صله ارحام؟ یعنی رحم شما تو زندگی شما جایگاه داره، رحم هستن، خاله، عمو، دایی، بالاخره یه جای بار داره این. یعنی نمیتونی مسئول نباشی، نمیتونی حسابش نیاری، نمیتونی نبینیش، نمیتونی نبینیش. حضرت فرمود در آیه که در مورد صله ارحام هست، فرمود بوی بهش از 500 سال راه میرسه، کسی صله ارحام نداره استشمام نمیکنه بوی بهش. امام فرمود بزرگترین رحم شما ما هستیم. ما اصلا صله نداریم با امام زمان. سله نداریم یعنی اصلا جایگاه نیست. یعنی میخوام اینو جوری بگم، واقعا نمیتونم اون چی که تو قلبم هست رو به لفظ تبدیل بکنم. یعنی هیچ کدوم از ما اعضای خانواده حس نمی کنیم که بابا همه ماها یه قسمت از وجودمون مال پدرمونه، مال بابامونه، مال اماممونه. تو انقلاب مردم اینو خوب فهمید، اگه یه مردی میرفت تو تظاهرات، زن خونه میفهمید که وظیفه‌شه بره. من همه کس این مرد نیستم، این باید بره زندان، بره شکنجه بشه، 30 سال براش زندان ببرن، میفهمید. و بچه‌ها هم خوب نگه می‌داشت، میگفت وظیفه‌ش چیکار کنیم، تکلیفه. زنی که میرفت تو زندان شکنجه می‌دید، مردش درک می‌کرد این رو، نمیگفت بشین سر خونت، من شوهرت نیستم، تو بیخود کردی رفتی تظاهرات کردی. هیچ کسی این حرفو نمی‌زد، می‌دونستن حق این کار. می‌دونستم این زن همه وجودش مال من نیست، این یه بابایی داره از من مهمتر، یه امامی داره از من مهمتر. اگه من حلالشم به اذن اون آقاست، به برکت اون آقاست. اگه من شوهرشم، بچه‌ها می‌فهمن که اگه باباشون میره مبارزه می‌کنه میره زندان، معقول بود براشون. یعنی این نبودن مرد تو خونه، نبودن مادر تو خونه، شکنجه شدن توی زندان، این معقول بود. یه خانمی به طرفش، من آستان قدس سخنرانی داشته باشم، ایشون اومد اونجا گفت دخترم و جلوم شکنجه میکردن، دخترم و جلوم شکنجه میکردن تا من حرف بزنم. شما یه مادر با دختر چه رابطه‌ای داره؟ دختر بچه رو بیاری جلو مادر شکنجهش بدی تا بکشیش، بخوای ازش حرف بکشی؟ ولی این ما معقوله، میفهمه، میگیم آره معقوله. ولی چرا وقف امام زمان شدن معقول نیست برای ما؟ چرا خانواده های ما، زنای ما، شاید خیلی ها نفهمن اگه شوهرشون باید برای امام زمان دست به شمشیر ببره و کارهایی بکنه، زنا نمیفهمن؟ چرا شوهرها نمیفهمن که خانمهاشون وظیفه دارن، واجب است؟ راضی نیستم، اذن نمیدم، اجازه نداره، مگه شرع مقدس نگفت به اجازه من باشه؟ از این بازیه که الان مردا خیلی سر زنا در میارن. چرا مرد نمیفهمه که زنش باید تو خیلی از صحنه ها برای امام زمان حضور داشته باشه و مرد باید تحمل کنه و بار زندگی رو بکشه تا همسرش هم بتونه نسبت به امامش بار بکشه، وظیفه تحمل داشته باشه، وظیفه‌شو انجام بده؟ چرا نسبت بچه‌هامون ما اینجوری نیستیم؟ چرا اگه به یک کسی میگیم آقا تو به جای 18 واحد 12 واحد بگیر که وقت داشته باشی برای امام زمانت هم کاری کنی، تعجب میکنه؟ چرا به یک کسی میگیم قسمتی از درآمد و حقوق تو برای امام زمانت بگذار، عیبی نداره که سختی بکشید خودتون، تعجب داری؟ تعجب داری؟ اگه ما رفتیم برای زنمون مثلا همه ثروتمون رو فروختیم که یه بیماری صعب العلاج علاج بکنیم، خونمون رو فروختیم آقا میریم مستاجر عوضش همسرم نجات پیدا کنیم، عجیبه؟ اگه کسی برای امام زمان خواست یه هزینه زیادی بکنه، تعجب داره؟ یا نه، ما وقتا و هزینه ها و پولا و عواطفی که تاریخ مصرفشون گذشته و به درد نمیخوره و سوخته است برای امام زمان خرج میکنه، بار نداره حضرت تو زندگی ما. و تا وقتی ما به این وفاداری نرسیم، بدونید که عبادت های ماها به دردمون نمیخوره، نمیتونه نجات دهنده باشه، چون ما پیوندی نداریم، اصلا پیوند نداریم با حضرت. جشن نیمه شبان برای کسی جشن واقعا که تونسته باشه امام زمانشو پیدا بکنه، در نظام فردی آشتی باشه با حضرت به معنای واقعیش، و در نظام اجتماعی تلاش به آشتی دادن دیگران بکنه برای امام زمان، و در نظام خارجی تلاش بکنه امام زمان رو به غیر مسلمان‌ها بشناسونه. تلاش بکنه ها، سعی زیاد، با خون دل، با زحمت، با بیخوابی، با پول خرج کردن، با کارهای دیگه. وقتی من اصلا وقف بابام نیستم، یعنی هیچ فایده برای این بابا ندارم و دائما دارم اذیتش میکنم. شما ببینید ما آق والدین داریم، آق والدین میگه آقا شما اوف بگی پدرت آقی، نماز هم به درد نمیخوره، شهیدم بشی دیگه به درد نمیخوره. یقال للآق اعمل ما شئت فانی لا اغفر لك ابدا. به آق والدین گفته میشه هر کاری میخوای بکنی بکن، من هرگز نمیبخشم تو رو. آق امام زمان شدن چی؟ ما گناه میکنیم، اذیت میکنیم، کاری هم نمیکنیم، بعدم میخوایم هم روسفید باشیم، میخوایم روسفید بیرون بیایم. خب نمیشه عزیز من، نمیشه. ما اینقدر گرفتار فرمول های اجتماع هستیم و دستورالعمل هایی که اجتماع داره به ما میده و لوازمی که این اجتماع جهنمی برای ما درست میکنه، اجتماع فرهنگ غالب بر جهان داره به ما درست، اینقدر گرفتار اینا هستیم، باید نباید های این، واقعا تکلیفامونو گذاشتیم کنار، شرعو گذاشتیم کنار. که انه ما عمل له واجب علیه و که انه ما ونافی ساقتونن. خیلی جالب این علی الاسلام میفهمد منفورترین آدم ها کسایی هستن که وقتی به آخرت خونده میشن سستن، وقتی به دنیا خونده میشن نشاط دارن، انگار که هر چه که دارن عمل میکنن واجب است بر اونها از کارهای دنیایی، و انگار که اونی که دارن درش کوتاهی میکنن ساقط شده ازشون. پیونده با امام زمان، وقف امام زمان شدن، خدمت به امام زمان کردن، والله بالله تالله از ما ساقط نشده عزیزان، ساقط نشده. ما اهلش نیستیم. بیایم توی یکی دو شبی که وقت داریم واقعا آشتی بکنیم، جشن ما این باشه، چون ما جشن که برای امام زمان معنا نداره، برای ما معنا داره. و کی معنا داره؟ زمانی که من و شما تو پیوند با حضرت باشیم. جشن میدونی که قد صفا داره؟ زمانی که تو درونت احساس کنی که منتظری. چرا؟ چون امیرالمومنین قول داد که اگه تو منتظر باشی با من و هم درجه من تو بهشتی. این جشن داره، این سرمستی داره، این ذوق هست. چون اگه اینو داشته باشی همین ساعتهایی که الان داریم میگذرونی و همین روزا و شبا احساس میکنی یه نور عظیم تو تمام وجودت روشنه، یه شادی زیاد، یه آرامش موندنی و همیشگی. اما این که وقتی نیمه شعبانم میاد ما قصه داریم و نمیتونیم واقعا از این جشن بزرگ استفاده کنیم، نمیتونیم اونجوری که خدا گفت که یک مؤمن باید همیشه آرام و شاد باشه، ما شاد و آرام باشیم. به دلیل چیه؟ به دلیل هستش که ما اساسا تو محور شادی و آرامش که امام زمان هست نیستیم. باطن ماه مبارک هم امام زمانه. یادتون باشه این بحث من چون ماه مبارکم بود مجبور شدم زودتر بگم برای شما، که شما اگر قبل از ماه مبارک نخواهید به باطن روزه که ولی از ارواح و نافدا هست ارتباط برقرار بکنید، بهش بپردازید، روزتون هم فایده نخواهد داشت. یعنی نه لقایی صورت خواهد گرفت، نه شب قدری که همه میرن پیش امام زمان برای شما میسر خواهد بود. درکی ندارید از شب قدر. قدر هر کس و شب قدر هر کس به میزان پیوندی هستش که با امام زمانش داره. انشاءالله این بحث در جلسه بعد ادامه خواهیم داد.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.